چند ماهی هست که در بحث کار و فراغت با هم دیگه مشغول هم صحبتی و تأمل هستیم. در جرعه 40 از اصالت فراغت گفتم، جرعه 41 به مفهوم سلبی کار یا نکار پرداختیم و به یه سوال ختم شد که آیا نسبتی بین کار و فراغت قابل تعریف هست یا نه؟ البته که منظورمون نسبت مساعد بود، یعنی همسویی. در پاسخ به همین سوال جرعه قبل مقدماتی را عرض کردم در گوهر فراغت و سرانجام رسیدیم به جرعه 43. بحث در دو پله مطرح میشه. پله اول همگانی تره و اگر صرفا بخواین به کلیاتی از موضوع بپردازید همین چند دقیقه ابتدایی کفایت میکنه. در ادامه برای مخاطبینی که به دنبال مطالب دقیق تر هستن جمع‌بندی جزئی تری دارم که اون رو موکول کردم به پایان جرعه. اگر نسبت بین کار و فراغت پرسش شما هم هست، دعوت میکنم چند دقیقه رو با من هم پیاله باشید. می میشنوید مجموعه جسارک هایی با طعم حکمت زندگی که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. همپیاله های من سلام، بسیار خوشحالم از اینکه جرعه دیگری رو با شما هم سفره هستم و پیرامون بحث کار و فراغت قصد دارم که صحبت رو جمع‌بندی بکنم. منابع مفصلی نداریم در این جرعه، چون در تکمیل جرعه های سابق داریم حرف میزنیم. من منبع جدیدی رو اضافه نکردم، صرفاً علاوه بر کتاب در باب حکمت زندگی که مبنای ما هست به چند صفحه از کتاب جهان همچون اراده و تصور استناد میکنم که در حین بحث نشانی دقیق‌تر رو خدمت شما عرض خواهم کرد. صحبتم با یک مثال آغاز میکنم. فرض کنید که شما یک گردنبند خریدید، فروشندم بهتون گفتن گردنبند طلاست. بعد از مدتی استفاده مستهلک میشه، رنگش میره، سیاه میشه. در مواجهه با این تجربه شما چه خواهید گفت؟ میگید طلا فلز سستی است در برابر استهلاک، یا زود اکسید میشه یا زود از دست میره؟ یا میگیدیم گردنبندی که به من فروخته شده طلا نیست، یا لااقل طلای با عیار مطلوبی نیست؟ علل اصول شما دومی رو خواهید گفت دیگه، یعنی در مرغوبیت طلا تردید نمی کنید، در طلا بودن این کالایی که الان در اختیار شما هست تردید می کنید. این مبنای موضع‌گیریه که من در این جرعه خدمت شما خواهم داشت نسبت به مقوله کار. سعیم بر این هست که موضعم رو شفاف بگم، یعنی در جرعه های قبلی مسئلمون تبیین مواضع آرتور شوپنهاور بود. الان در این جرعه میخوام فهم خودم رو نسبت به مسئله کار بگم، البته در ادامه آن چیزهایی که پیشتر با هم صحبت کردیم. برای اینکه از آفت بحث های کلی در امان بمونم، یکی به میخوی یکی به نل نشه، همین ابتدا موضعم رو عرض میکنم و بعد تدریجا توضیحش رو خواهم گفت. آن چیزی که امروز به معنای کار ما تجربه میکنیم و در جامعه به ما داره فهمانده میشه، این جامعه هم که میگم گرچه که من در چارچوب این اقلیم زیستم، ولی ضرورتاً به معنی این نیست که در دیگر کشورها چنین نیست، اما ما داریم فعلا در یک چارچوب تجربه شده حرف میزنیم. آن چیزی که به معنای کار داره به ما ارائه میشه نه تنها فضیلت نیست، بلکه ضد فضیلت و مغایر با ارزش‌های انسانیه و به اضمحلال برنده آدمی است. در این موضع اون چیزی که شوپنهاور میگه درسته، باهاش هم فهمیم، یعنی هرچه ما از این رذیلت در امان بمونیم گوهر خالصتری از زندگی در اختیارمون خواهد بود که به اون گوهر زندگی میگیم فراغت. اما دقیقاً مسئله برمیگره به مثال ابتدایی که آیا طلا نامرغوبه، آیا کار نامرغوبه، یا این چیزی که تحت عنوان طلا به ما انداختن جعلی بوده، کاری نیست که به ما دادن. این ادعا که به هر چیزی هم نقد وارد کنی بگن خب آخه این اصلش نیست، اینم کلکه، اینم مغلط است، مگر اینکه یه کسی با جزئیات دقیق بگه این اصلشه و به این دلایل آن چیزی که ما باش روبروی ملان اصل نیست. و من سعی میکنم این راه رو طی کنم. پس اولا موضعم رو نسبت به واقعیت امروزی کار میگم آنچه هست و میگم این بدل شدنه جامعه به اردوگاه کار اجباری مغایر با انسانیت. روزگاری خواهد رسید همچنانی که ما الان با نگاه تقبیح و تعجب تاریخ رو نگاه میکنیم که چطور یه روزگاری اجداد انسانی ما راضی شدن که آدم دیگه رو به بیگاری بگیرن در ازای اینکه بهش نان و ناچیزی بدن و جای خوابی بدن و حیاتش رو محفوظ نگه دارن، ناگزیرش کنن که در خدمت آدم دیگری در بیاد. و بردهداری امروز برای ما امر ناپسندیه، در قباحتش اجماع جهانی داریم که همه بهش میگیم کار ناپسندیه. ولی وقتی دقیق‌تر نگاه کنیم انگار با اصلش مسئله نداریم، فقط به تن برده‌ها کت‌شلوار کردیم، کت دامن کردیم، مقنعه سرشون کردیم، لباس فرم براشون آوردیم و میله‌ها را تبدیل کردیم به ابزارهای کنترلی و نرده‌های نامرئی. صبح به صبح خودشون مثل اردوگاه میان یه جای معرفی میکنن، کارت میزنن، انگوش میزنن، یه ساعتی میمونن بعد مرخص میشن. در ازای این حضور در حد فاصل ساعت فلان تا فلان هم عقل‌های مورد نیازشون برای امرار معاش تأمین میشه. در گرونگه داشتن حیات هر انسانی در ازای انجام فعالیتی خلاف فضیلت انسانیه. چرا؟ قابل نقده. به فهم من دلایلم هم عرض میکنم. شما امروز کسانی رو میبینید که از پدری، از مادری، از جدی بهشون ارث رسیده، کار نمیکنن، از مواهب ارثیشون بهره مندن. این ارث چیه؟ زمینی، مزرعه، داراییه. حالا اگر در مفهوم دولت شهر اینگونه مفروض بگیریم که تمام شهروندان ارث گرفته این اقلیمن، این منابع، این آب، این هوا، این ذخایر زیرزمینی، این موقعیت جغرافیایی، این فضای محاذی، اینا همش میراث آدمهایی که دارن اینجا زندگی میکنن. حالا اگر فلانی و بهمانی در این میراث رفتن، کسب و کاری به راه انداختن، تولیدی انجام دادن، فعالیت اقتصادی کردن، دمشون گرم، بابت ارزش افزوده‌ای که تولید کردن بهره مندن، اما اصل این عرصه که متعلق به همه مردمه و باید سود این تصرف عرصه و بهره مندی از منابع اولیه به همه برسه، پس نمیشه حق حیات کسی، حق دسترسی به دارو و درمانش، حق دسترسی به آموزش ابتدایی، حق دسترسی به بهداشت عمومی، اینها رو گذاشت توی صندوق قفل کرد، بعد بگی اگری که برای من این کارا رو انجام بدی تو رو به این حقوقت خواهم رساند. این گروگانگیری بشریته. یا از زاویه دیگه، اگر توزیع سلسله مراتب بر اساس ناشایست سالاریه، با ساختار تملق محور روبرو هستیم، چاپلوسی سازمان یافته و بروکراتیکی برقراره که هر کی سرخمتر پای حقوق بالاتر، هر کی بیشتر نوازشگر همایونی و سلطان، بهره‌مندتر باشه از مزایای آخر ماه و مواهب و پاداش و سمت‌هایی که بهش میرسه. خب اگر این اتفاق بخواد در جامعه بیفته، در جهان بیفته، نقد به ناشایست سالاریه، نه نقد به کار. یا اینکه کار به شکلی تعریف بشه که آدمی تبدیل بشه به خط تولید و از اون سمت آدمی دیگر تبدیل بشه به مکنده کالا. یعنی ما انسان رو مثل گاو در دامداری به قصد دوشیدن علف بدیم و به قصد ذبح به فرزند پروری دعوت بکنیم. این خلاف فضیلت انسانیه، ولی نه اینکه کار خلاف فضیلت انسانی است، بلکه این چیزی که داره در لوای کار به ما عرضه میشه خلافه. انبوهی از این نقدها به کار قابل طرحه. یعنی ما میتونیم چندین و چند اپیزود دیگه بحث بکنیم، یک به یک اینها رو بر بشماریم، بگیم اینا نقدهایی است که به کار وارده. ولی من چند دقیقه رو مثال زدم خدمت شما که بگم اگر جای داره اینها به عنوان کار مطرح میشه، با یک استدلال، با یک روش بحث، با یک متدولوژی، ما میتونیم مدعی بشیم که اینها خلاف فضیلته، ولی کار این نیست، بلکه کار باید دارنده یا مختصات دیگری باشه. در این وضعیت خود کار میشود گوهر زندگی. دیگه نیاز نیست که این رو به عنوان یک رذیلت مفروض بگیریم، بگیم اگر من ازش در امان بمونم برم تو فراغت دارم زندگی رو ارزنده میزیم. نه، این نیست. خود این کار هم از تبار همون فراغت میشه. من بنا به وعده‌ای که دادم خدمت شما، بخش ابتدایی بحثم رو میخوام تا حد ممکن عمومی بگم و چنانی که هر مستمعی با هر میزانی از حوصله که شنید به کارش بیاد. بخش دقیق ترش رو موکول میکنم به یک گام دیگر که فقط اونهایی که میل به بیشتر هم پیاله بودن دارن همراهی بکنن. یه نفس تازه بکنم و در پاره بعدی صحبت میخوام چند مزیت ضروری در مورد کار بگم که چرا کار حکیمان است. اینو توی چند دقیقه پیش رو خواهم گفت. کلمه محوری که تو خیلی از جوره های میمن ازش استفاده کردم یا عبارت ترکیبی که خیلی ازش استفاده کردم انسان فرضی است، یعنی فرزانگی رو زیست میکنه. در هر جوره ای هم که از این ترکیب استفاده کردم سعیم بر این بوده که به معنای اطوار مختلف و ادای مختلف در آوردن نیست، بلکه انسان فرزانه از همین مسیر عبور میکنه که ما داریم عبور میکنیم. فقط او همین امکانات رو فر میزید. با همین رویکرد میخوام در مورد کار عرض بکنم. انسان فرضی چنین نیست که بگه من زمانی رو که مطالعه میکنم مشغول حکمتم، زمانی رو که با خانواده هستم مشغول یللی تللیم، زمانی که سر کار هستم هم که بتالت مقدسی است که بابتش مزد میدن، زمانی هم که تو ترافیکی هم که خب بالاخره اینم ریاضتیه. نه، این نیست. این تفکیکه مغایر با فرزانگی است. انسان فرزانه فرزانگیش متصل به خودشه. در هر آن چیزی که میزید حکمت داره. کارش هم حکیمان است، تفریحش هم حکیمان است، خوابش هم حکیمان است، لذتش هم حکیمان است. خب برای اینکه از تعارف اینا رو در بیاریم، از کلی‌گویی در بیاریم، بخوایم بیاریم رو کاغذ و روش ارائه بدیم، من 4-5 تا حکمت برای کار میخوام اشاره بکنم که بگم ما اگر کار نکنیم از این امتیازها یا از این حکمتها محروم خواهیم ماند. و از سوی دیگه کار آن درختی است که این میوه ها رو به ما ثمر بده. حصر عقلی هم نداره. یعنی اگه من الان دارم 4-5 تا میگم معنیش این نیست که همین 4-5 تاست. من نمونه انتخاب کردم، اونایی که در تراز سواد خودم بیانش برام راحت‌تر تو این چند دقیقه میتونم عرض بکنم. نکته اول در مورد کار اینه که کار فرصت همجهانی انتخابی به ما میده. یعنی اگر که ما در نخستین جامعه ای که چشم باز میکنیم به نام خانواده قهرن و اجباراً وارد شدیم، کار به ما این فرصت رو میده که با دیگرانی همجهان بشیم، ارتباط برقرار کنیم و این ارتباط انتخابی است، متأثر از توان و استعداد و پرورش یافتگی ماست. این ارزشه. چرا ارزشه؟ به خاطر اینکه ما در سایش اراده خودمون با دیگر اراده ها هست که میتونیم به فعلیت برسیم. انواعی از فعلیت ها رو چنانی که عرض خواهم کرد ما در مواجهه با دیگری کسب میکنیم. انسان منهای دیگری یا انسان بدون غیر من نداره، خود نداره. ما نمیتونیم در جایی که فقط یک من قابل تعریف از خودشناسی صحبت کنیم. خود در نسبت با تو تعریف میشه. من وقتی منم که شما شما باشی. اگر این مرزها مشخص نشه، اگر نسبتها مشخص نشه، من فهمی و خودشناسی ایجاد نمیشه. پس فضیلت اول اینه که ما فرصت همجهانی انتخابی با دیگران پیدا میکنیم. ما آدمهای جز خودمون رو میبینیم. در ازای دیدن آدم‌های جز خودمون به فعلیت می‌رسیم. انواعی از فعلیت‌ها اینجا مطرح میشه. من در نکته دوم می‌خوام به فعلیت یافتگی در تفکر اشاره کنم. پس اون همجهانی شد اولی. دومی، تفکر ما به فعلیت میرسه. تفکر چیه؟ ببینید، یه زمانی که تصور بر این بود که تفکر یک رشد قهری است. همینجوری که شما قد می‌کشی استخونت بزرگ میشه. گوارشت متناسب با سن تغییر می‌کنه. به جای که شیر بخوری، غذا می‌خوری. و بعد از این مدتی هم همین گوارش مستهلک میشه، دیگه نمیتونی غذاهای سفت و سخت بخوری، باید مایعات بخوری. فکرم داره همین مسیر رو طی میکنه. چرا؟ چون فکر معادل بود با همون ادراک عمومی که ما با حواس داریم و امکان عمومی که بین همه انسان ها هست برای درک جهان پیرامون. ولی کم کم این معنا مطرح شد که خب این درک عمومی که مشترک بین انسان و حیوان با کمی تفاوت، آیا تفکر همینه یا نه؟ تفکر یک مهارت اکتسابیه. من ورزیده میشم برای تفکر. همونطوری که همه انسان‌ها عضله دارن اما همه انسان‌ها ورزشکار نیستن، همه انسان‌ها مغز دارن ولی همه‌شون متفکر نیستن. اینجا بود که سوال تفکر چیست مطرح شد. قرنها قبل در همین سرزمین خودمون جوانی به نام شیخ محمود شبستری در قالب نظم و شعر شروع کرد پرداختن به این مباحث، چه باشد آنچه خوانندش تفکر. سوال مطرح کرد و بعد جواب داد. چند دهه قبل همین سوال رو هایدگر درس داد در غرب در قالب اینکه تفکر چیست. ترجمه‌ای که در فارسی هست برگرفته از همین شعر شیخ محمود شبستری عنوان گذاری شده به زحمت جناب باقی جمادی. چه باشد آنجا خوانندش تفکر اسمی که ایشون به ترجمه کتاب تفکر چیست هایدگر گذاشته. پس مدت‌ها گذشت تا تفکر چیست به یک سوال برسه. امروز که از همه این دوران‌هایی که داریم عرض می‌کنیم به پیشتر آمدیم، حالا دیگه تفکر فقط یک نوع نیست، ما انواع تفکر داریم. بررسی انواع تفکرها موضوع این جرعه نیست، فقط عرضم اینه که ما در خلوت خودمون، در فراغت و در سر در کتاب بردن نمیتونیم در همه انواع تفکر به فعلیت برسیم. فرض بفرمایید یکی از انواع تفکر، تفکر انتقادی، کریتیکال تینکینگ. ما میتونیم بشینیم یه متن رو بخونیم و سعی بکنیم با تفکر انتقادی اونو تحلیل کنیم، این شدنیه. ولی یه تفکر دیگه هم هست، سخته که ما بتونیم فقط در کتاب خوندن بهش برسیم، اونم تفکر خلاق و کریتیو تینکینگ. ولی فرض کنین هم تونستیم، شاعر شدیم، هنرمند شدیم، از در همامیزی انواع فکرهای نظری به نظریه بعدی رسیدیم، ولی همین تفکر خلاق، همین تفکر انتقادی در مواجهه با اراده دیگران داره شکل میگیره. شما اگر دیگری نباشه، نقادی برات معنا پیدا نمیکنه. حتی اگر خودت رو نقد بکنی، خودت دیگری خودت میشی که بتونی نقد کنی، یعنی فاصله میگیری از فهم گذشته‌ت. یا اگر خلق در همامیزی دیگر ماهیت هاست، برای رسیدن به ماهیت جدید بدون دیگری امکان پذیر نیست. خب در مواجهه کاری این دیگری ها جلوی چشم ما ملموسن و اونجا ما فرصت های خلاقیت پیدا میکنیم. حالا تفکر نقاد هیچی، تفکر خلاق هیچی، تفکر دیگری است که واقعا خارج از فضای کار تجربه کردنی سخته، لاغان من مصداقی براش ندارم. اونم تفکر استراتژیکه، تفکری که برنامه ریزی میکنه برای پیاده سازی و تحقق یک امر بیرونی در مواجهه با تمام منعها، تهدیدها، فرصتها، قوتها، اینا رو همه رو بتونه با هم نسبت بگیره، آنالیز بکنه، روشکار بگه، نقشه بگه، شکست کار بگه و خروجی بگیره. این یه تمرین، این یه ورزیدگیه. نمیشه بگیم این حکمت نیست، و این حکمتی که در کار معنا پیدا میکنه. به عبارت دقیق‌تر، کار اونیه که امکان تفکر استراتژیک میده، کار اونیه که امکان تفکر نقاد میده، کار اونیه که امکان تفکر خلاق میده. و باز همیشه انواع تفکر رو همینجا بحث کرد و ادامه داد که من میخوام روایت اختصار کنم، بهش نمیپردازم. اتفاق دیگری که تو کار تجربه میشه، هنر تصمیم سازی است، decision making. تصمیم سازی به معنای رد انبوهی از انتخاب هاست. رد انواع انتخاب ها در مواجهه با فرصت ایجاد میشه. شما فرصت انتخاب داشته باشی که همه رو رد بکنی، روی یکی تصمیم بگیری. و این در بسیاری جاها مربوط به زیست اجتماعیه. در برابر اراده دیگران معنا پیدا میکنه. اگر همه قرار باشه در فراغت باشیم، فراغت چه بسا به معنای حوزه بی تصمیمی است، چون تو با مطلق اراده خودت داری زندگی میکنی. احتیاجی نیست که ده ها نه به خودت بگی که به یک آره برسی. خیلی ها در حوزه نظر راحت میتونن تحلیل بکنن، ولی به پای عمل که میرسه تصمیم گیری سخت میشه. دانشجو پزشکی که کتاباشو خوب از بره، ولی لحظه‌ای که میخواد تصمیم بگیره برای تجویز دارو، معامله‌گری که همه مقدمات نظری و تحلیل رو خوب بلده، ولی لحظه‌ای که باید کلیک کنه و خرید بکنه یا کلیک کنه و بفروشه، تصمیم بگیره. و کار آنی است که به ما فرصت تصمیم سازی میده. بنابراین اگر یک انسانی رو ما بردیم نشوندیم پشت یک دستگاهی و بهش امکان تصمیم ندادیم، و اندازه‌ای که امکان تصمیم رو بهش ندادیم، او رو از گوهر کار فاصله دادیم و نذاشتیم مزه کار رو بچشه. نکته بعدی که باز در کار تجربه میشه و جای دیگری نمیشه، که اینا عرض کردم همش به تبع اینه که ما وارد یک اجتماع انتخابی میشیم، اینکه تایید میگیریم، این لذتی است که در کار تجربه میشه. خیلی از شماها دارید میرید کار میکنید بدون اینکه نیازی داشته باشید لزوما به اون پولی که دارید میگیرید. اصلا بسیاری از کارها تبرعی رایگانه، ولی کاره. چرا انجام میشه؟ چون لذت تایید رو دوست داریم. این لذت تایید در کار ارزانی میشه. بهش میگیم سلف رسپکت. خود تاییدیه که از مواجهه با دیگران برامون حاصل میشه. من چرا الان دارم اپیزود منتشر میکنم؟ هم خودمو میتونم با تفکر نقاد روبرو بکنم، هم میتونم تایید بگیرم از شما، تشویق بشم و از زبان شما یا در آینه شما خودم رو ببینم. این لذتی که این کار به من میده. ولی من در فراغت اگر محض مطالعه رو بهش مشغول بشم و این تفکرم رو عرضه نکنم، خب وقت نمیتونم به این لذت ببرم. فکر کنم تا اینجا 3 تا رو گفتم، الان عددش یادم رفت، یه 3 یا 4 دیگه. همین عرضه که گفتم نکته دیگه به ذهنم اومد خدمت شما عرضه کنم. عرضه کردن ایده، کالا، خدمات، تفکر، اتفاقا این چیزی که شوپنهاور توی ضعف داره، ما رو وادار میکنه که توجه داشته باشیم به ارزش تبادلی، اکسچنج ولیو. وقتی شما تصمیم میگیری که بیاموزی چگونه دیگران رو به اراده خودت مشتاق کنی، چگونه انتخابتو برای دیگران مقبول کنی، یه فروشنده یاد میگیره که چطور کالایی که در دستش هست رو معرفی بکنه که مخاطب او احساس نیاز بکنه به داشتن این کالا. اگر این ارزش تبادلی رو ما بلد نباشیم، بهترین و نابترین تفکرات هم داشته باشیم، امکان تبادل با دیگران رو نداره، کسی از ما نمیگیره. حالا گیرم تو شوپنهاور شو تا آخر عمرتم فوش بده بگو هگل شیاد. خب هگل به هر طریقی تونست نگاهش رو عرضه بکنه، تو نتونستی آدم ها رو مجاب کنی که پای کلاست بشینه. اگر میرفتی کار میکردی، چه بسا این ارزش تبادلی برای تو هم تمرین میشد و این در کار تمرین میشه. برای اینکه دیگه حالا صحبت به درازه نکشه، یه نکته دیگه هم عرض کنم و این بخش ابتدایی رو تموم کنم. کار به ما فرصت همزمانی با جامعه رو میده. ما رو به زمان مشترک، به تقویم مشترک میرسونه. زمان مشترک ها، نه زبان. چرا در تعطیلات عید به هممون خیلی خوش میگذره؟ چون همه تعطیله. ولی اگه همه برن سر کار 13 روز فقط تو خونه باشی، خونه هر کسی میخوای بری بگی نیستیم، تو خونه خودت هم مثلا تو تعطیل باشی، همسرت شاغل باشه، مزهش برات شبیه عید نیست. خیلی مطالعات راجع به اینا هست که برهم زدن همزمانی، اتفاقی که بعضا تو قرنطینه هم افتاد، چه آسیب هایی به جامعه زده. گرچه که باختن گوهر فردیت زیان محسوب میشه، شما هر مزیتی رو درش افراط بکنید میشه رذیلت و زیان. آب برای حیات لازمه، غرق درش بشی میمیری. تمام این چیزایی که من عرض کردم از دوز لازم خودش بگذریم چه ناسلامتی. ولی نمیشه گفت که انضباط بخشی و هم تقویمی که کار داره در یک جامعه ایجاد میکنه بی اهمیته. و این اصلا پدیده مدرنی نیست. این تقویم رو قرنها قبل طبیعت تعریف میکرد، حالا شده اعتباری. طبیعت به همه مردم یک جامعه دیکته میکرد الان فصل کاشته، الان فصل سمپاشیه، الان فصل دروه، الان فصل کوچه. و کاران چیزی است که انسان‌ها رو به تقویم مشترک و فهم همسان از زمان میرسونه. چرا دارم عرض میکنم اینها رو؟ که بدونیم خود کار گوهر انسانی است. خیلی میشه مثال گفتم، اینها رو از باب نمونه گفتم که مشتری شید. این مثل این کبابی هاست که یه دود و دمی را میندازن که بوش بلند شه مشتری جذب کنن. اگر دلتون خواست خودتون تحقیق بکنید. غرض از همه این حرف ها اینه که ما نباید در دفاع از فراغت چنان نسبت به کار موضع بگیریم که مزیت‌های انسانی کار رو نادیده بگیریم، که مزیت‌های انسانی کار نادیده گرفته بشه. کار خلق انسان فرضی است. این تا به اینجا در خصوص حکمت کار برای تفکیکش از آن نابکاری که به عنوان کار به ما القا میشه. اونهایی که تا اینجای صحبت براشون کفایت داشت باشون خدافظی میکنم و میتونن به همین حد بسنده بکنن. دوستانی که مطلب مضاعف بر این میل دارن چند دقیقه دیگه رو مهمان من باشید. خب در بخش پایانی من در خدمت مخاطبینی هستم که اشرافشون بر مقدمات بیشتر از منه، بنابراین کسب اجازه میکنم با سرعت بیشتری عرض رو خدمت شما میگم و حتی المقدور بدون مثال. ببینید، ما لزوماً هر آن چیزی که ازش سوال میکنیم یا هر آن چیزی که خرد به مقام پرسش از آن میرسد بدان معنا نیست که همان خرد بضاعت فهم پاسخ را هم داره. اینو کانت در پیش گفتار نقد عقل محض یا سنجش خرد ناپالا به ترجمه‌ای که شما میخونید فرق میکنه عنوانش مطرح میکنه، میگه عقل یا خرد پرسش هایی رو درک میکنه اما در همین پرسش ها استطاعت ادراک پاسخ رو نداره. پس اولا این عجیب نیست که ما برسیم به سوالی که این سوال الالعبد برای ما سوال باقی خواهد موند، فقط ما تدریجاً نسبتمون با پاسخ تغییر خواهد کرد، که از اینجا بعد میتونیم بریم توی بحث دیگری به نام پرسش چیست. پرسش چیست و کجا بحث میشه؟ توی هستی و زمان هایدگر، در همون بخشای ابتدایی که بحث پرسش از وجود رو میخواد بگه و خود پرسش میشه مسئله بحث هایدگر. مقدمه بعدی که پس میخوام اضافه بکنم اینجا، ببینید این مقدمات منطق ارسطویی نیست که من بخوام ازش استنتاج نهایی بگیرم. این مقدمات توصیفیه، یعنی میخوام یک اشراف اضافه‌ای بر مسئله ایجاد کنم. عرض اولین بود که گفتم الان ما سوال داریم و لزوما معنیش نیستش که چون استطاعت سوال داریم استطاعت جوابم داشته باشیم. اما در مقدمه دوم میخوام بگم همین که ما پرسش از چیزی رو مطرح میکنیم یعنی آشنایی اجمالی باهاش داریم. وقتی کسی میپرسه کار چه هست، یعنی هست کار رو آگاهی داره، چیستی کار رو سوال داره. وقتی شما میپرسید حسام کیست، یعنی هست حسام رو آگاهی دارید، کیستی حسام رو پرسش دارید. پرسش همواره بر دوش آگاهی میسته، جهل مطلق امکان پرسش نداره. اینم مقدمه واضح دوم. حالا من این دو مقدمه رو برای چی گفتم؟ میخوام بگم ما با مفهومی روبرو هستیم در نگاه شوپنهاور به نام اراده، که این اراده چنانی که از رو میخونم براتون متناظر با شیء فی نفسه در فلسفه کانتیست. شیء فی نفسه در فلسفه کانتی تحت اشراف عقل قرار نمیگیره، یعنی چنانی که من سوادم میرسه و تا اینجا که من بلد شدم اینطوره که از مصادیق همان پرسش هاییست که ما به پرسشش میرسیم اما به جوابش نمیرسیم، در واقع به منتهای جوابش نمیرسیم، بلکه ما در جواب حرکت داریم. از جمله مختصات این اراده یا شیء فی نفسه اینه که تفکیک پذیر نیست. اینو من عرض میکنم اینجا، شما اهل دقتید، ببینید با من موافقید یا نه. من این معنا رو بسیار به مفهوم جوهر در فلسفه اسپینوزا نزدیک دیدم. اسپینوزا تو مقدمه کتاب اخلاقش تعریف میکنه دیگه جوهر رو، و همونجا میاد میگه من جوهر به آن چیزی میگم که فهمش موکول به چیز دیگری نیست. اصلا جوهر دیگری نداره، جوهر جوهره. حالا در ادامه میگه که تمایزها در ویژگی جوهر و در حالات جوهره، ولی اصل جوهر یکیست. همین بحث رو شوپنهاور در مورد اراده مطرح میکنه. از کجا میگم اینو؟ کتاب جهان همچون اراده و تصور جلد اول دفتر دوم بند 25 میشه صفحه 144-145. از رو میخونم خدمتتون صفحه 144 رو. میدانیم که کثرت در کل مشروط به زمان و مکان و تنها در اینها متصور است. این متصور رو من دارم تاکید میکنم. ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ جهان همچون اراده و تصور. وقتی میگه مشروط به زمان و مکان تنها در اینها متصور است، یعنی داریم در گستره جهان همچون تصور صحبت میکنیم. ادامهش رو میخونم. و ما از این حیث آنها را اصل تفرد مینامیم. پس چی شد؟ اصل تفرد منتج از خصیصه زمانمندی و مکانمندیه. زمانمندی و مکانمندی عارضه فهم بشریست و در گستره تصور معنا پیدا میکنه. ما در جهان همچون اراده تفرد نداریم. تفرد مربوط به جهان همچون تصوره. برای اختصار من دیگه متن رو از رو نمیخونم، یه دو خط میام پایین تر بعد میگم ادامه شو. ولی چنان که در فوق معلوم شد، این شناخت پیشینی، این شناخت های پیشینی و پسینی هم که تو فلسفه کانت میخونیم، به این نحو تنها برای شناخت پذیری اشیا کاربرد دارد و نه برای خود اشیا. دیدید الان چی شد؟ پس بین شناخت شی و هستی شی تفکیک ایجاد شد. بعد ادامه میده، یعنی تنها صورت شناخت ماست نه یک ویژگی شیء فی نفسه. بعد در ادامه میگه من دیگه به قدر کافی گفتم تو این کتاب که من میگم شیء فی نفسه، منظورم اراده است و اراده همون شیء فی نفس است. خب حالا همه این مقدمه رو برای چی گفتی حسام؟ ببینید ما پرسش از اراده داریم، اراده امر واحده، یعنی ما اراده ها نداریم چنان که اشیاء فی نفسه نداریم، یک اراده هست و این یک اراده در صورت‌های مختلفی به اعتبار زمان و به اعتبار مکان تقسیم میشه. یعنی یه اراده برای سنگ، یه اراده برای درخت، یه اراده برای من، یه اراده برای تو نداریم. اراده واحد است، در صورت‌های مختلف زمانمند و مکانمند میشه. حالا برگردیم به آن چیزی که پیشتر عرض کردم در جرعه قبل که گوهر فراغت اراده است. خب این اراده که محدود به یک شخص انسانی، که البته محدود به هیچ پدیده‌ای نیست، اراده کل، حتی خود کلمه کل هم میتونه خالی از دقت باشه در نسبت با اراده، چون کل قابل تفکیک به اجزاه. حالا با این وصف از اراده نتیجه‌ای که ما میگیریم چیه؟ اینه که گوهر فراغت و گوهر کار یک چیزه، هر دوش اراده است. داریم چه سوالی رو جواب میدیم؟ سوال نسبت میان کار و فراغت. پرسشمون اینه آیا میتونیم نسبتی تعریف بکنیم بین کار و فراغت که اینها با هم همسو باشه؟ جوابی که الان بهش رسیدیم با این مقدمات اینه که اصلا جز این نمیتواند باشه. ما هیچ لحظه ای نمیرسیم به نقطه ای که اراده محض ما در عرصه حیات باشه، چون اراده چنان آزاده که در اسارت من قرار نمیگیره. اون اراده ای که همش دست تو باشه اسیر توه، ولی اراده ای که شوپنهاور میگه چنان آزاده که تو نمیتونی به اسارت درش بیاری. پس حتی در اون جایی که تو فکر میکنی در فراغت هستی، اراده تو در سایش با سایر اراده هاست. این سایر اراده ها رو مسامحتن میگم دیگه، چون سایر نداره. مثال بزنم برای این که بیارمش وسط زندگی. شما میگی من امروز نمیرم سر کار، اسم این شد فراغت. خب بعد چی میشه؟ چقدر اراده هست که همچنان داره با تو استکاک پیدا میکنه؟ اراده انسانهایی که با تو هم خانن و هم زیست، اراده جامعه که تو در روز زندگی میکنی، اراده جسم تو. تو ممکنه در فراغت از کار باشی ولی در فراغت از بیماری نباشی. اراده حیوان بودگی، گشنت میشه، تشنت میشه، سردت میشه، گرمت میشه. تمام این اراده داره تو رو تحت تأثیر قرار میده. به این معنا تو هرگز مطلق فراغت رو تجربه نخواهی کرد. این فقط خصیصه کار نیست، بلکه خصیصه حیاته که ما رو با سایر اراده ها روبرو میکنه. پس نه تنها کار و فراغت از هم تفکیک پذیر نیست، بلکه فراغت و کار هر دو یک گوهر رو به ما نشون میدن. حالا اگر بخوایم در حکمت عملی از این خروجی بگیریم، چه کار میتونیم بکنیم؟ چه تعریفی از کار میتونیم ارائه بدیم که این کار در خدمت گوهر انسانی در بیاد یا گوهر زندگی انسان رو جلا بده؟ یه تعبیریه، من اسمش رو میبرم، مختصرم فهمم رو میگم، ولی تفصیل بیشترش موکول به ذهن خلاق شما. ترکیبی رو پیشنهاد میدم به اسم کارشادی. چجوری ما کارزار داریم، کارفرما داریم، کارمزد داریم؟ این ترکیب کارشاد ترکیب قابل دفاعیه. تأکیدش بر چیه؟ تأکید بر آگاهیه. یعنی من درک بکنم که کار اسباب شادی است برای من. چرا؟ چون امکان تربیت میده. فرق کسی که وزنه رو ناآگاهانه و از سر تحمیل بلند میکنه با کسی که وزنه رو از روی آگاهی و طبق برنامه به قصد تربیت بدن بلند میکنه در چیه؟ چرا یکی رنج میبره، یکی لذت میبره؟ چرا یکی میره بها میده، پول میده که درد وزنه رو تحمل کنه، زحمت باشگاه رو تحمل بکنه؟ اجیر میکنه، مزد میده یه نفری بالا سرش واسطه داد بزنه بگه وزنه بزن. چرا این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه به آگاهی رسیده که این مشقت برای اسباب تربیت. اگر ما بتونیم به چنین معنایی از کار دست پیدا بکنیم، اون وقت کارفرما مترادف با کوچ و مربی میشه، نه نسبت بین ارباب و رعیت. و معماری کار در این معنا و تعریف کار برای سازمان‌ها با این مفاهیم که چه چیزایی باید در شما متحول بشه که بتونید به نقطه کار شادی برسید. ما نمی‌خوایم گنجش رنگ کنیم بهش بگیم قناری. نمی‌خوایم با همینی که الان هست، با همین وضعیت اسفبار بگیم با همین خوشحال باشین شد کار شادی. این فریبکاری، این نیرنگه. بلکه شادی در جای مطرح میشه که همسویی بین اراده من و اراده کل فراهم شه. من اینجا تو این بخش پایانی از منابع زیادی اسم بردم، تعمدن در منابع جرعه اشاره نکردمش چون واقعا ارجاع دقیقی هم بهشون ندادم، فقط شما اهل مطالعه تکمیلی بودید میتونید بهش مراجعه بفرمایید. و البته برای نسبت بین حکمت و شادی هم کتاب وزین حکمت شادان جناب نیچه قابل چشم پوشی نیست. خب نفسم تمام شد، امیدوارم که فرصتی باشه و در جرعه‌های بعد بحث‌های دیگری رو با هم پیش بگیریم.